بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل از اینکه انسان متوجه بشه که اراده داره، اختیار داره، قبل از اینکه انسان متوجه بشه که میتونه از ابزار استفاده کنه، قبل از اینکه انسان متوجه بشه که میتونه ارتباط برقرار کنه با دیگران و در این ارتباط ها تأثیر بگذاره و تأثیر بپذیره، یعنی در دورانی که بهش میگیم مثلا آغاز نوجوانی، که انسان کم کم داره متوجه قدرت‌های خودش میشه، انسان داره متوجه امکانات خودش میشه، همون زمان و قبل از اینکه حسابی متوجه این دارایی‌ها و توانایی‌های خودش بشه، باید با مدیریت آشنا بشه. باید بدونه که باید خواسته‌های خودش رو مدیریت کنه. باید بدونه باید روابطش رو مدیریت کنه. باید بدونه که ابزار رو باید مدیریت کنه. و الا میشه یک موجود جذب شونده، یک موجودی که با ترس منفعل میشه و به هر سو کشیده میشه. کلمه‌ای که مقابل کلمه مدیریت هست، شاید کلمه منفعل بودن کلمه مناسبی باشه، یا مدیری یا منفعل. و انسان منفعل کم کم دیگه انسان نیست، شبیه شده به یک حیوان رام. اگرچه حیوانات رام وحشی نیستن، ممکنه گاز نگیرن، ممکنه نیش نزنن، ممکنه شاخ نزنن، ولی اینها ارزش ندارن. یکی از تفاوت‌های فرهنگ اسلام با فرهنگ غرب دقیقاً اینه. در فرهنگ غرب انسان رام و منفعل بودن این یک امتیازه. حالا چرا من اینو ادعا می‌کنم؟ بحثش مفصل، ما الان نمی‌خوایم به نقد فرهنگ غرب بپردازیم. گاهی از اوقات احساس میشه آموزش پرورش ما هم می‌خواد انسان رام و البته منفعل تربیت کنه. خب اینم غلطه. یعنی غلبه داره این اثر تربیتی در این فرایند تعلیم و تربیت. نه، فرد باید مدیر باشه، اولا خودش رو مدیریت کنه، بعد دیگران رو. اتفاقا این موضوع خودش رو مدیریت بکنه موضوعیه که باز توی علوم انسانی به ویژه روانشناسی خیلی بهش توجه کردن. من دیگه نمونه هاشو برای شما نمیارم، میتونید برید مراجعه کنید. راحت تو روانشناسی میگن کسی که مدیریت کرد خودشو توانمند میشه روابطش رو هم مدیریت کنه، توانمند میشه محیط رو هم مدیریت کنه و در زندگیش موفق خواهد بود. دیگران رو مدیریت کنیم، یعنی چند نفر آدم رو مدیریت کنیم. خودمون رو مدیریت کنیم یعنی چی؟ گرایش های متفاوت خودمون رو مدیریت میکنیم. مدیریت در عالم خارج یعنی اینکه اهداف تو مدیریت کنی. دیشب من مدیریت رو با زمینه های مدیریت تعریف کردم. وقتی انسان میبینه اهداف متعدد و متنوعی داره، وقتی میبینه ابزار متنوعی داره، وقتی میبینه افراد متعددی هستن، وقتی میبینه ملاحظات متعددی وجود داره، میاد بین اینها ارتباط برقرار کنه، یعنی داره مدیریت میکنه. حالا کسی خودش رو مدیریت بکنه، این اصطلاح رایجه. بله خیلی هم رایجه، خیلی جالب هم هست، جزء دانش‌های جدید بشریه، یعنی جزء نکاتی است که در همین علوم انسانی جدیداً بهش توجه کردن و من واقعاً به علوم انسانی تبریک میگم وقتی وارد شده به موضوع مدیریت خود. حالا همونجوری که در مدیریت شما نیاز به شناسایی امکانات دارید، مدیریت به معنای اجتماعی کلمه، در مدیریت خودتون هم نیاز به شناسایی امکانات و دارایی‌های خودتون دارید. همونجوری که جدول SWOT رو شما توی مدیریت راهبردی، برنامه‌ریزی راهبردی در نظر می‌گیرید، نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها، فرصت‌ها، همینو یک انسان باید برای خودش فهرست بکنه. نباید کسی بدون تهدیدها، بدون توجه به تهدیدها از خونه بره بیرون. نباید کسی بدون توجه به تهدیدها تو خونه تنها بمونه. نباید کسی بدون توجه به نقاط قوت خودش از خونه بره بیرون. 4 نفر به ظاهر موفق تر میبینه، منفعل میشه، مرعوب میشه. نباید انسان بدون دیدن فرصتهای خودش شروع کنه به برنامه ریزی کردن. خب فرصتها رو در نظر نگیری مایوس میشی. همون اتفاقهایی که تو مدیریت موفق جامعه میفته، همون اتفاقها تو مدیریت خود میفته. دوست داشتم یک شب درباره مدیریت خود با هم صحبت کنیم، ولی به همین اجمال اجازه بدید بگذریم. من هر چیزی رو خواستم باید ببینم الان وقتش هست برآورده کنم یا نه، یعنی مدیریت. الان شما برید به رئیس دانشگاه یا رئیس مدرسه یه حرفی بزنید، یا رئیس یک کارخونه یا مدیر یک اداره، اگر همینجوری تو هوا حرف شما رو شنید و قبول کرد و اجرا کرد، که خب این که مدیر نیست، این اصلا بی خود گذاشتنش اونجا، اگر همینجوری هم مثل توپی که شوت میکنن زد زیر حرف شما پرت کرد اونور، اینم مدیر نیست، این به چیز دیگه است. یک توانمندی مدیریت در اون نیست، بلکه حسن مدیریت هم درش نیست. اما یه مدیر خوب حرف شما رو که بشنوه، اولین حرفی که میزنه میگه بذار بررسی کنه. اول مثلا که در روایات هم هست، اذا تفقه الرفیع تواضع. تواضع یک کسی که راه رفعت داره، یک مقامی داره، یک منصبی داره، به این نیستش که هی دستشو بذاره رو سینش، هی کرنش کنه، هی کلشو بیاره پایین. وقتی همه مسائل خوب بررسی بکنه یعنی تواضع کرده، بررسی نکنه یعنی تواضع نکرده، متکبرانه داره مدیریت میکنه. اگه گفت خب سب کنید من بررسی بکنم، یه بررسی اجمالی، وقتی خودت رو مدیریت میکنی هر چی دلت خواست میگی سب کن من یه بررسی بکنم. اصلا همین قدم فوق العاده است در مدیریت خود. مبارزه با هوای نفس چیزی جز مدیریت خود نیست. مبارزه با گرایش های بی ارزش چیزی جز مدیریت خود نیست. و مدیریت خود البته فقط معناش این نیستش که ما مقابل لذت به طور مطلق بایستیم. ما باید برنامه ریزی بکنیم که بالاترین لذت ها رو ببریم. جامعه ظرفیت برخی از ادبیات اصیل دینی رو نداره، به خاطر اینکه به شدت جامعه ما تحت تأثیر عوام زدگی منحط غربی، فرهنگ غربی است. بعضی چیزا رو نمیشه تو جامعه گفت، حدیث هست، آیه هست، نمیشه گفت، نمیشه خوند. یعنی من یه زمانی فکر میکردم مثلا یه آدم معتبری بیاد کتابش رو بنویسه، اینها یه چیزاییه که تو جامعه ظرفیتش نیست، فحش میدن. بعد دیدم هیچ آدم معتبری هم ولی نمیداره اونا رو کتاب بکنه. یعنی مدیریت این نیستش که فقط دور باش کور باش بگی به لذت. مدیریت اینه که برنامه ریزی کنی برای رسیدن به لذت خوب. و تو این زمینه چه دستورات نابی در دین ما هست. منتها این فرهنگ غرب که همه چی رو به مسخره گرفته و فرهنگ بردگی دیگه، نمیخواد کسی مدیریت بکنه، کسی فکر بکنه، محیط رو خراب کرده. مدیریت یعنی اینکه من با رنج چگونه برخورد بکنم. دیدید شما توی این پیشنهادهایی که میدن برای این کارهای درمانی موقع حوادث چی بهش میگن؟ اقدامات فوریت های پزشکی مثلا، یه صندوق میذارن اونجا، میگن اگه چنین حادثه هایی پیدا شد اول خونسردی خودتون رو حفظ کنید. این یه اصل مدیریتی، یعنی میگه باید مدیریت کنی رنجو، یعنی اول خونسردی خودتو حفظ کن، میشه؟ یعنی مدیریت داری میکنی. من در کافیه آدم ها یاد بگیرن در مواجهه با رنج اول خونسردی خودشون رو حفظ کنن. اصلا این فوق‌العاده است، این قدم اول مدیریته. بعدن چی کار کنیم؟ بیتاب نشو، جزع نکن، فزع نکن. قرآن صریحا میفرماد. و چرا اینا اینجوری میکنن؟ آروم باش، شاید این رنج مفیدت باشه اصلا. خب تا اینجا یه اجمالی رو من عرض کردم در مدیریت خود. یه اجمال دیگه در مورد مدیریت خانواده بگم. مدیریت کلان خانواده طبیعتاً با مرد، مدیریت داخل خانه که مهمترین بخش خانه هم در همون مدیریت داخل خانه است، یعنی تربیت با خانوم، حتی تربیت مردش. بخشی از دینداری زن، دینداری مرد وابسته است به این که با چه زنی ازدواج میکنه. مردان تحت تأثیر مربیگری مدبرانه زنان خود هستند. این را امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود نعم العون على طاعت الله. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود خوب کمکیه برای بندگی خدا. یعنی زن خوب کلن اینجوریه، نه اینکه ایشون فقط اینطور باشه. ایشون البته در اوجه، هرچند ما بخوایم بگیم که خب علی ابن ابی طالب علیه السلام نیاز نداره به مدیریت و تربیت شدن دست حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی اینقدر این قصه مهمه داره به صراحت بیان میکنه. برای فاطمه من نعم العون على طاعت الله، خوب کمکیه برای اینکه من برم بندگی خدا بکنم. ببینید چقدر زیبا. مدیریت از زن به هیچ وجه سلب نمیشه، بلکه بخشهای حساستر مدیریت با اوست در خانواده. و مدیریت کلان با مرد هست هم هیچ فضیلتی برای مرد محسوب نمیشه. و در آیه قرآن هم دیشب دیدیم که فرمود تمنا نکنید چیزای همدیگر رو، موقعیت های همدیگر رو. هر کی تو موقعیت خودش شروع بکنه به کار کردن، کار قشنگ خودش رو اجرا کنه. اتفاقا بچه اگر از بچگی یاد گرفته باشه مدیریت رو، نقش پذیری رو هم یاد میگیره. بچه‌ها باید توی گروه چیکار کنن؟ با همدیگه شروع کنن به فعالیت کردن، تقسیم کار کردن، هر دفعه یه نقشی رو بپذیرن، تئاتر بازی کردن فوق العاده ضروری و لازمه برای بچه‌های دبستانی. باید تئاتر بازی کنن. نگوین من میخواد هنر پیشه بشه. نه، هنر به هنر پیشه که چه ربطی داره؟ مگه وقتی که بچه‌ها توپ بازی میکنن تو حیات میخوان برن عضو تیم ملی بشن؟ اکثرشون میخوان برن مهندس بشن، دکتر بشن، طلبه بشن، توپ بازی هم دارن میکنن. چرا توپ بازی میکنن؟ تئاتر بازی کنن خیلی ارزشش بالاتر از توپ بازیه. وقتی کسی تئاتر بازی کرد میره نقش خودش رو پیدا میکنه، تو نقشش یک رفتاری رو انجام میده، بعد کارگردان میگه از این نقش در بیا بیرون، برو تو نقش بعدی. میره تو نقش بعدی. میدونی بعدن من طلبه از کنار اون مدرسه بخوام رد بشم میگن آقا طلبه شما بیا اینجا برای این بچه‌ها یه صحبتی بکن در مورد نماز. من یه جلسه میرم بهشون میگم بچه‌ها وقتی که رفتید سر نماز حس عبد بگیرید. بچه‌هایی که تئاتر بازی کردن شعور درک این حرفو دارن. اونی که تئاتر بازی نکرده اصلا نمیفهم یعنی چی داری میگی تو. حس عبد بگیرید یعنی چی؟ اصلا نمیفهمه. شما با چی میخوای اینو بفهمونی؟ و به من میگن تو به تئاتر علاقه داری. آخه من چرز کنم؟ باشه شما اینجوری حساب کن. باید نقش بپذیره. بعد
حتی اگه بتونن بچه‌ها چند تا نقش رو عوض کنن توی یه دونه تئاتر اجرا کنن، یه بار نقش پدر، یه بار نقش پسر، یه بار نقش معلم، بعد ببینن تو نقش خودشون چجوری قرار میگیرن. در حد تیم ملی که نمیخواد طرف بازیگر بشه که، ما تو کار بازیگرا و تئاتریا و سینمایا دخالت نمیخوایم بکنیم. نه، این همون جوری که فوتبال بازی میکنه داره تئاتر هم بازی میکنه، ولی براش مفیدتره تا دنبال یه قلقلی بیفته همینجوری به هیچ نتیجه خاصی هم نرسه جز این که پا درد بگیره و اینها. به جای فوتبال البته بازی‌های ورزش‌های خیلی بهتری هست که البته طبیعتاً میدونید من کوهنوردی رو پیشنهاد میکنم که کسی اهلش نیست، مردش نیست به این سادگی. حالا بگذاریم، شما البته کوهنوردی جای کار جمعی رو نمیگیره، تو فوتبال یه کار جمعی وجود داره، تو اونجا هم نقش پذیری وجود داره، ولی خب دیگه فوتبال کجا، اون پیشنهادی که عرض کردم کجا. ما در جریان مدیریت نقش پذیری رو هم تمرین میکنیم. بعد وقتی نقش پذیری رو تمرین کردیم، یه جایی رفتیم یه کسی مدیر بود، میپذیریم ازش، این الان مدیره، میدونی باید چی کار کنه، باید همین رفتارها رو انجام بده، من الان کارمندم. بعد خودم وقتی مدیر شدم میدونم کارمندان با هم چگونه باید برخورد کنن، من چگونه باید با اونها برخورد کنم. آموختن مدیریت یک توانمندی فوق العاده است. داشتیم از اصل بحث منحرف میشدیم. در خانه مدیریت کلان البته با مرده، مدیریتی که داخل خانه است چند تا ویژگی داره، این با خانوم هست. در واقع به تعبیری که هم بنده از منابع دینی پیدا کردم، هم اخیراً بعضی از دوستان و محققین گفتن که آقا این تعبیر تو رو فلان اندیشمند علوم انسانی هم گفته بر اساس بررسی های روانشناختی، خب الحمدلله. خب چی؟ مدیریت عاطفی با زن در خانه. و اینکه این مدیریت عاطفی با زن هست یعنی بر مرد هم مدیریت داره. امام حسین علیه السلام آمدن تو خونش، دیدن پشتی گذاشته، پرده گذاشته، گفتن آقا این چجوری میشه، خونه پدر شما خیلی زاهدانه تر بود. فرمود خانوم هم دوست داره، خانوم امام حسین داره امام حسین رو مدیریت میکنه. از این بالاتر امام باقر علیه السلام تقریبا لباس قرمز پوشیده بودن. یه کسی اومد اندرونی گفت آقا این، حالا مثلا به تعبیر ما لباس ورزشی پوشیدید شما، مثلا ما اینجوری میبینیم دیگه. بعد حضرت فرمودن که اینو رنگ و خانومم دوست داره، برای تو خونه پوشیدم، برای بیرون برای شماها که نپوشیدم. ببین، یعنی خانوم میگه من اینو دوست دارم، داره مدیریت میکنه رفتار مردشو، مردش امام معصوم. در نظر از نظر معنوی نعم العون علی طاعت الله، از نظر زندگی عادی اجتماعی این خیلی نکات مهمی ان. اینها تقسیم میشه. پس ما وقتی میگیم مدیریت در خانه، فقط مقصودمون مرد نیست. مدیریت در خانه گاهی مرد و زن با هم مدیریت میکنن بچه ها رو. اصلا شاید یکی از دلایل این که مرد و زن دو نفر باید باشن تا یه دونه بچه داشته باشن به خاطر این باشه که اصلا تربیت یه بچه با تئاتر خیلی بهتر ممکنه. این مامان و بابا نقش بازی میکنن، این بچه تربیت میشه، درسته؟ نعوذ بالله، زبانم لال. یه وقتی در یک شهری فرهنگی داشتن مردمی عقب مانده، جاهل، و یه دونه بچه بیشتر احیانا نعوذ بالله نداشتن و خواستن همین یه دونه بچه رو تربیت کنن. حالا بالاخره پیش میاد دیگه، ممکنه بعضی از جوامع این چنینی باشن. اون وقت این یا مثلا میبینن بچه‌شون چیه؟ بچه‌شون قدبازی در میاره، عذرخواهی بلد نیست. خب یه برنامه این دوتا بین خودشون میگذارن. دقیقه دفعه این خانم به اون آقا میگه آقا راستی من معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام. اونم میگه خب اشکال نداره، من بخشیدم. دوباره یه دقیقه دیگه آقای میگه آقا واقعا من معذرت، خانم من معذرت میخوام. این بچه یه دقیقه این نگاه میکنه، یه دقیقه این نگاه میکنه، یه چقدر احمدی و عذرخواهی میکنه. هفته بعد خودش هم شروع کنه عذرخواهی کردن. یعنی گاهی با مشارکت هم دیگه نقش بازی میکنن و مدیریت میکنن رفتار بچه رو. البته بهترین شیوه تربیت بچه اینه که بچه های دیگه هم بیان بعد اینا تو درگیری، توی بالاخره اتفاقهایی که تو خونه میفته، چند تا بچه داشته باشن یه خونواده، اصلا بچه ها وقتی میبینن مادر یا پدر دارن مدیریت میکنن برنامه ها رو بین اینها، خواسته های اینها رو، مدیریت کلن یاد میگیرن. خب البته بعضی ها کلن مدیریت گریزن، اونها با سگ و گربه و نمیدونم موش و اینا زندگی میکنن لابد. من میترسم چند وقت دیگه با سوسک هم بعضی ها زندگی کنن، یه نخ بسته دنبال خودش میکشه و میخواد مثلا یه حسیه دیگه، بالاخره چون شلوار پاره مد میشه، سوسک هم ممکنه مد بشه. نمیخوان، حالا اونا بالاخره مدیریت کردن آدم کار سختیه دیگه، کلا یعنی نمیخوام. بعد چجوری کجا میرن اونو قضا میدن دیگه من نمیدونم. خب دقت بفرمایید، البته من وقتی کسانی که سگ نگه میدارن من بی احترامی نمی کنم، تمام چوپانان نازنین که سگ نگه میدارن برای جلوگیری از گرگ، اداره گوسفندان، اینا همه احترام دارن. سگشون اگه بره زیر ماشین شما، شما باید دیه بدی. دقت فرمایید، اینا رو حواستون باشه. احکام شرعی خاصی هم داره نگهداری اون سگ. اصلا اینجوری نیست که من مطلقا نگه داشتن سگ رو منتفی کنم. خب حالا بعضی از حرفا رو هم نزنم که مدیریت خانواده وقتی میگیم، مدیریت پدر جدا، مدیریت مادر جدا. مادر میگه نقش من در مدیریت و نوع مدیریتیه که من به عهده دارم چجوری باید مدیریت کنم. مامان میگه من چجوری باید مدیریت کنم. من پس وقتی میگیم مدیریت در خانواده، هر دوتا رو داریم میگیم. اون نسبت این دوتا مدیریت با همدیگه یه بحث بسیار مفصلی داره که من الان نمیخوام بهش بپردازم. دیشب فقط همون اشارهی که مطرح شد و عبور میکنیم که مدیریت کلان کلی خانواده با مرد هست، مدیریت خرد، یعنی خرد نمیشه گفت، مدیریت داخل خانه و مدیریت عاطفی با زن هست. این یه تقسیم مدیریتی هست که به جای خودش محفوظ، ولی هر دوتا مدیرن، هر دوتا باید هم رفتار خودشون رو، هم روابطشون رو، هم اتفاقایی که تو خونه میفته رو مدیریت بکنن. و البته در این زمینه ما تو جامعهمون ضعف زیاد داریم. پس مدیریت خود رو یک کمی توضیح دادیم، مدیریت خانواده رو هم یک کمی توضیح دادیم رفقا. یه چیز دیگه هم میمونه، مدیریت جامعه. مدیریت در جامعه رو هم دو سطح براش قائلیم لااقل، برای اینکه کارمون را بیفته. نمیخوایم دیگه اینجا یه دوره کارشناسی ارشد و دکترا و اینها برای مدیریت در نظر بگیریم. یکی مدیریت سازمانها و نهادهاست. مثلا مدیر این مدرسه است، مدیر این دانشگاه، مدیر این اداره است، مدیر این کارخونه است، درسته؟ یکی مدیریت های کلان اجتماعیه، استانداره، رئیس جمهوره، نماینده مجلسه، رهبری، مثلا اینا همه نوع انواع مدیریته. پس مدیریت های کلان اجتماعی که اصطلاحا ممکنه به اونا بگن مثلا مقامات سیاسی، اون یه مدیریته. مدیریت وقتی میگیم در جامعه، هر دو نوعشو میگیم. حالا دوستان من دقت کنید، ما راز این گفتگومون در این جلسات اینه، اصول مشترکی وجود داره برای مدیریت خود، مدیریت خانواده، مدیریت جامعه در هر دو معنا. اولین اصل مهم در مدیریت چیه؟ اولین و مهمترین آسیب مدیریت چیه؟ تا من بگم اولین اصلی که در مدیریت باید رعایت بشه چیه؟ اولین چیزی که در جریان مدیریت لطمه میخوره در جامعه انسانی چیه؟ کسی معمولا بهش حواسش نیست دقیق، شما اونو بگو تا میگم اولین اصل در مدیریت چیه. درسته؟ به یک کسی چاقو میدن، میگن آقا این خیارو پوست بکن یا این پیازو خورد کن، دستتو نبر یا چاقوش تیزه. اولین ضرری که چاقو میزنه توی آشپزخونه ممکنه دست آدمو ببره. رضا اولین توصیه اینه که مواظب باش دستتو نبره. مدیریت اگه به کسی دادن باید بگن مواظب باش چی؟ مدیریت یه جور قدرت، یه جور برتری، یه جور اختیار برای اداره پدید میاره. اجتناب ناپذیرم هست، نمیشه، انسانها نه با هم مساوی هن، نه میتونن بدون مدیریت حتی اگر با هم مساوی باشن زندگی کنن. خب سر این مباحث فلسفی مدیریت اصلا حرف نزنیم، وقتمون این طرف نکنیم. اولین آسیب مدیریت همون چیزیه که اولین توصیه مدیریت رو درست میکنه. اولین اصل رعایت کرامت و عزت انسانه. آقایی که مدیر شدی، من از مدیریت کلان اجتماعی شروع کنم بیام پایین، آقایی که مدیر شدی میخوای چی کار کنی؟ میخوام کارخونم این تولیدو داشته باشه. یه وقت به خاطر اینکه کارخونه اون تولیدو داشته باشه کارگر رو له نکنی، کارگر رو هر جوری ازش استفاده نکنی که فقط کارت راه بیفته. مثلا دوباره آی سیاست مدار، مردم و عزتشون رو باید حفظ کنی برای اینکه جامعه رو به هدفی که حالا مد نظر داری، من نمیدونم اون هدف خوبه یا بده، عزت جامعه، کرامت انسان از بین نره. درسته؟ مثلا اگر یه کسی رفت کاندیدا شد برای انتخابات، توی کاندیداتوریش تبلیغاتش، سبک برخوردش یه جوری بود که عزت جامعه و عزت مردم رو لکه‌دار می‌کرد، اون شایستگی حضور در مدیریت کلان جامعه رو نداره. البته شورای نگهبان ما مثل داورهای فوتبال شجاعت نداره وسط بازی سوت بزنه، کارت قرمز بده، کسی رو اخراج بکنه، و الا خیلی از انتخابات های ما واقعا قانونن و اخلاقا و شرعا مخدوشه. وقتی راست وای میسته تخریب میکنه، دروغ میگه و این بی بی سی خبیث رفتار میکنه. این باید حذف بشه، تعارف نداره. تو عزت جامعه رو حفظ نمیکنی. تو باید بالاخره در هر سطحی از مدیریت، اصل اول به هدف رسیدن نیست که مدیران برای خودشون مد نظرشونه، کرامت و عزت انسانه. رسول خدا و ائمه هدا این اصل رو رعایت میکردن. من نمونه هاشو برای شما میگم. آقا اگر این اصل رو خواستی رعایت کنی ضربه خوردی چی؟ ضربه بخور، چه اشکال داره؟ بله، حتی ممکنه مسخرت بکنن. من آیه قرآن براتون آوردم. بریم تو خونه. خانواده محترم، پدر و مادر عزیز، میخوای مدیریت کنی بچه تو. بعضی ها کرامت نفس و عزت نفس، کرامت و عزت بچه هاشون رو رعایت نمی کنن. میخوان به هر قیمتی شده بچه شون در فلان رشته کنکور بره قبول بشه. بدم بمیرو بدم. نه اینجوری، این که درست نیست. بعضی ها بچه شون رو میسوزونند، بچه شون رو پنهانکار میکنن، بچه شون رو ذلیل میکنن تا میخوان به نتیجه خاصی در اهداف تربیتی برسن. نباید این کارو بکنی. با حفظ کرامت اگه میخواد نماز خون بشه، با حفظ کرامت اگه میخواد درس خون بشه، با حفظ کرامت هر افتخاری رو برای خانواده میخواد تأمین بکنه. آقا شما الان داری اصول تربیت رو میگی. خب مدیریت در خانواده خب بخشش تربیت دیگه عزیز من. حتما من مدیریتش خود رو هم بگم، شما میگی اصول خودسازی رو داری میگی. خب همونه دیگه، مدیریت خود یعنی همون خودسازی دیگه. و اگر خواستی خودت رو مدیریت بکنی، اولین اصلی که باید در نظر بگیری چیه؟ عزته. خب در مدیریت خود اولین ضرر مگه عزته؟ بله. شما در مدیریت یه مدرسه چند تا دانش آموز رو داری مدیریت میکنی؟ در مدیریت خانواده و خانه چند نفر آدم رو داری مدیریت میکنی؟ در مدیریت کارخونه هم یه ده کارگرا رو، در مدیریت جامعه کلانتر هم به شرح زن. در مدیریت خودت داری چیکار میکنی؟ در مدیریت خودت هم چند تا خواسته داری اونا رو مدیریت میکنی؟ شرط ترین خواسته های تو، شلوغ کننده ترین خواسته های تو، گوش بدی حرفشون رو ذلیلت میکنن. همینو بگیر، هر موقع خواستی هر خواسته ای رو جواب بدی بهش بگو من ذلیل نباید بشم. این حرف رو ببرید پیش علمای اخلاق، ببرید پیش اساتید عرفان، ببرید پیش کسانی که از اول تا آخر همه کتابهای تهذیب نفس و تزکیه نفس رو خوندن، بگید آیا لااقل جزء اولین ها هست یا نه. عزت خودتو حفظ کن. مدیریت میخوای بکنی کرامت خودتو حفظ کن. مثلا من یه روایت برای شما بخونم. میفرماید امام صادق علیه السلام ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبتا تذله. میفرماید چقدر زشته برای انسان یه میلی داشته باشه که این میل اونو ذلیلش بکنه. اتفاقا مادرها هم وقتی میخوان بچه‌هاشون رو با حیا بار بیارن همین کارو میکنن. میخوان برن مهمونی، میگه ببین علاقه به میوه پیدا کردی، بخوری یا شیرنی بود خیلی هم خوشمزه بود، آبروی عزتمون رو نبری، یا یه اشاره کن مثلا من بهت میدم، یا بذار یک کمی مثلا بگذره بعد مهمون مثلا میزبان تعارف بکنه اینا، یه وقت نری اونجوری کله شیرجه بزنی. حتی بعضی از مادرها یه کمی سیر میکنن بچه رو بعدم میرن مهمونی، دیگه حالا تمایلی به میوه نداره، یه کمی آرامتر آبرو هیئت و نفر. همینه، شما بتونی بچه تو مدیر بکنی برای کنترل نفسش، همون کنترل هوای نفسی که گفته میشه. حالا عوامل بازدارنده یکیش حیاست. حیا مهمترین عامل بازدارنده حفظ کرامت نفس و عزت نفس. خواستی خودتو مدیریت بکنی چیکار کن؟ عزت نفس خودت رو رعایت بکن، بعد حرفهای دوست داشتنی ها و دل بخواهی های خودتو شروع کن گوش کردن. کسی نتونه خودشو مدیریت کنه با رعایت این اصل، پس فردا در جامعه رئیس کارخونه بگذاریدش، نمیتونه در یک کارخونه مدیریت صحیح انجام بده. ببینید اگر خواستید خودتون رو مدیریت کنید، عزت نفس خودتون رو به عنوان یه اصل اولی نگه دارید. حالا خوب بود ما یه ده شب لااقل فقط در مورد عزت نفس در زندگی فردی بحث میکردیم. مثلا یه کسی دروغ میگه پیش خودش خودشو ذلیل کرده. حق نداری پیش خودتو ذلیل بکنی. اینقدر اثرات بدی داره که سنسور بذارن رو مغزت آثارشو نشون میده، رو جسمت آثارشو نشون میده، رو قیافت آثارشو نشون میده، چون خودت فهمیدی کار بدی کردی. یه مملکتی در درون ماست. راحت چهار تا سنسور میذارن طرف دروغ میگه میفهمن آقا از کجا فهمیدی؟ میدونی داغون شدی تو، داغون شدی اینا، ببین خودت نگاه کن، نفید تق تق اینجور اینجوری میشه و مثلا عرض میکنم. چرا خودتو پیش خودت ذلیل کردی؟ استغفار پیش پروردگار عالم یکی از آثار بسیار مهمش اینه، میگه بیا خودتو پیش خودت داغون کردی، بیا پیش من استغفار کن، من دوستت میدارم، من احترام بهت میکنم، جبران بشه اون خرابکاری، نذار بمونه. هیچ گناهی رو رفقا بدون استغفار ول نکنید، هیچ گناهی رو بدون استغفار ول نکنید، هیچ گناهی رو بدون استغفار ول نکنید، خرابیش میمونه. و این خرابی وقتی که موند یه بحث بسیار مفصل دیگری داره. ما این شبها بعد از اینجا میریم خدمت جمع دیگه ای از دوستان، اونجا در مورد این داریم صحبت میکنیم که
حالا موضوع اینه که انسان‌ها وقتی خود را پنهان می‌کنند و این انواع و اقسام پنهانکاری‌ها و عواملش و آسیب‌های روانی که به دنبال داره. بعد روانکاو باید بیاد میگه حالش بده، باید بگه تو چی رو قایم کردی؟ مدیریت باید کرد خود رو، در مقام مدیریت خود عزت نفس حفظ شد. حالا فرهنگ غرب داره چیکار میکنه؟ میدونید داره چیکار؟ نقشه هاشو من میبینم تو برنامه ها و کارهایی که میکنن. یکی از کارهایی که دارن میکنن میگن هیچی بد نیست، خلاص کن خودتو، هیچی بد نیست. دقت میکنن چیکار میکنن؟ که تو عزت نفس خودتو رعایت نکنی. این مغایر عزت نفس نیست، این مغایر عزت نفس نیست. البته اندیشمندان غربی دارن یکی یکی بر میگردن ها، میگه بابا این مخالفه، بابا به خدا این مخالفه، این داغون شد روحش، هیچی بد نیست. پس ما در مقام مدیریت خودمون رعایت اصل عزت نفس واقعا اصل کلیدیه. رعایت اصل عزت نفس یکی از جلوه هاش در حیاست. حیا، حیا، حیا چیه اون وقت بگو؟ فرمود رسول خدا فرمود یه ضرب المثلی، یه حرفی از انبیای گذشته باقی مونده تبدیل شده به ضرب المثل، همه اقوام بلدن، منم اونو میگم. الم تستحیه فصنع ماشد، اگه حیا نداری دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، من پیغمبرم حریفت نیستم، دیگه هم باید کاری ندارم. حیا یعنی چی؟ وقت عالی ترین حیا در روایت هست اینه که آدم از خودش خجالت بکشه. از خودش خجالت بکشه. حالا ما بعدن در مدیریت میخونیم حساب کتاب و محاسبه و کنترل یکی از اصول بسیار مهم، یا بعضی ها میگن اقدامات بسیار مهم مدیریتیه که شما تو جان مدیریت خودت هم ببینی حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. حالا ممکنه وقتمون نرسه دیگه به این موارد برسیم تو این چند شب باقی مونده، ولی حساب و کتاب باید کرد. وقتی که خودتو حساب کتاب میکنی، مدیریت بیرونی هم بدون حساب کتاب اصلا امکان نداره. میریم توی خانواده هم همین اتفاق میفته، اینا یکیه. وقتی یگانگی اینا رو دیدی دیگه در حد و اندازه های کلانش سیاست و دیانت رو از هم جدا نمیدونی، ادامه یکیه. هر ام قمری هم ور نمیداری سیاست مدارش بکنی، مدیرش بکنی، این تو کجا خودتو ساختی؟ اینا بحث ارزشی نیست. اینا انشالله من به شما وعده دادم، شما به زودی خواهید دید یه روز اینا میشه بحثای فنی اجتماعی. این مسخره بازی که از ادبیات غرب افتاده تو زبون ما، ارزش‌ها، واقعیت‌ها دیگه، حالا من نمیخوام وارد این دعواها بشم. به ما گفتن ارزشی که به خودشون میگن واقع بین، ولی قصدشون نبود به ما احترام بگذارن. بعد ما هم دیدیم ارزش که چیز خوبه. بله ما نیروهای ارزشی هستیم. نه خیلی، ما نیروهای واقع بین هستیم. ما اصلا تو اسلام ارزش نداریم، همش واقعیت. بزرگترین واقعیت خود خداست، تقرب به خدا بزرگترین منفعت رو ایجاد میکنه، اینم یه واقعیته. یه واقعیت هم داریم، قیامت که هست دیگه. چی داریم مثلا ما؟ ارزش چیه مثلا؟ ما ارزش ها را پاس بداریم، یا از اون مزخرفتر ارزش های اخلاقی را پاس بداریم؟ وای خدای من، حالا الان یه دعوایی را افتاد دیگه، فلانی ارزش‌های اخلاقی را مسخره کرد. نه، من ادبیات غلط را تمسخر می‌کنم، یه تلنگر بزنم هوشمندان روش فکر بکنن. ما یک سلسله واقعیت‌ها داریم. شما دروغ میگید فیزیولوژی که رود اثر داره، اثر وضعی در آینده‌ت هم که داره، خدا را هم که از خودت غضبناک کردی. خب اینا همش واقعیته، چرا میگی راست و دروغ ارزشه؟ واقعیت اینا، چرا میذاره یه عده‌ای فرار بکنن از زیر این واقعیت‌ها بگن حالا ما زیاد ارزشی نیستیم؟ نخیر، تو واقع‌بین نیستی. اینا واقعیته، واقعیت‌هایی است که ما باید با این واقعیت‌ها درگیر بشیم،
تو این واقعیت‌ها، واقعیت‌های ضرر زننده رو بزنیم کنار، واقعیت‌های سود رساننده رو بکشیم جلو. در مدیریت خود کرامت یک اصله، در مدیریت خانواده هم کرامت یک اصله. مثلا در روایت داره برای خانواده میفرماید که وقتی که شما من اتخذ امرأتن فلیکرمها، وقتی کسی، حالا میدیم تو مدیریت خانواده رفقا وقتم زیاد نداریم، فکر کنم مدیریت کرامت در مدیریت های کلان و خرد اجتماعی بمونه برای فردا احتمالاً، ببینیم این 10 دقیقه رو چجوری پشت سر میگذاریم. در خانواده کرامت حرف اولو میزنه. میدونید رفقا یعنی چی؟ یعنی کرامت و عزت نفس در خانواده مقدمه بر محبت. یعنی چی؟ یعنی ادب واجب تر از محبت. اسلام اکثر دستوراتش رفته حد اقلا رو تضمین میکنه که تخطی نکنی. شرعیات تنظیم کننده آدابه. لذا امیر المومنین علی علیه السلام یا خود رسول خدا وقتی میخواد بفرماید که من علی ابن ابی طالب رو بر اساس دین بار آوردم، میفرماید علیون ادیبی، علی ادب شده منه، انا ادیب الله و علیون ادیبی. ادب یعنی اون حداقل هایی که تو دوست داری یا دوست نداری کاری نداریم، اینا رو باید رعایت بکنی. در خانواده ادب مقدم است بر محبت. کرامت انسان ها باید حفظ بشه. یا مثلا میفرماید اکرمو اولادکم، اکرمو اولادکم و احسنو ادبهم، اکرام کنید بندگان بچه های خودتون رو و خوب اونها رو مؤدب بار بیارید. محبت چی؟ محبت مرحله دوم، قاطی نکنید. وقتی شما محبت رو جای ادب بگذارید میدونید چه اتفاقی میفته؟ محبت نداشت فحش رو میکشه. وقتی محبت رو بذارید جای ادب میدونید چه اتفاقی میفته؟ محبت نداشت بی‌اعتنایی میکنه، قهر میکنه. این رفتار زشت. وقتی محبت رو بذارید جای ادب، محبت نوسان داره دیگه، کم و زیاد داره. یه وقت به یک کسی بیشتر علاقه منتر میشه، به او ابراز محبت میشه، تبعیض ناروا میریزه تو خونه. در خانه محبت اول نیست، آرامش اوله. خلق من آیاتهی، از آیات الهینه که از نفس شما یه زوجی برای شما آفرید، برای مرد زن، برای زن مرد. لتس کنو الیها، تا کنار او آرامش پیدا کنی، نه کنار او عشق بکنی، عاطفه پیدا بکنی. قاطی نکنیم. آرامش با احترامه، آرامش با اینه که این هیچ وقت به من توهین نمی کنه، هیچ وقت عیب منو پشت سر من نمیگه، هیچ وقت منو خراب نمی کنه، هیچ وقت به من خیانت نمی کنه. آرامش اول هدف تشکیل خانواده آرامش است. آرامش با ادبه. ادب یعنی همین کرامت نفس، همین عزت. افراد وقتی در یک خانواده کنار هم دیگه قرار گرفتن، اصل اولی ادبه. همینو یه دفعه با محبت همدیگر رو دوست داشته باشید. هی میگه همدیگر رو دوست داشته باشید. بابا دوست داشتن که زوری نمیشه که. اولا، ثانیا دوست داشتن ان للقلوب اقبالا و ادبارا. گاهی آدم دوست نداره، گاهی آدم دوست داره. اون وقتی آدم قلب انسان چیزایی که دوست داره بعضی وقتا زیاد خوشش نمیاد، ما چی کارش بکنم؟ قلب اینجوریه. شما امام حسین رو دوست دارید، یه شب گریه میکنی، یه شب گریه نمیکنی، ولی هر شب میری هیئت میگی بی‌ادبی نرم، محرمه. ادب یعنی احترام، احترام یعنی اصل کرامت نفس. من احترام بچه‌مو باید حفظ کنم، احترام همسر باید حفظ بشه، احترام نباید سرش بخوره. آق والده شدن مال دوست نداشتن بابا و مامان نیست. یکی ممکن دوست نداشته باشه بابا و مامانش، خب دوست نداره دیگه، چیکارش کنیم؟ دوست داشتن که زوری نمیشه که. یه چیز دیگر رو بیشتر دوست داره، باشه، بی ادبی نباید بکنه، چون اصل کرامت انسان، اصل حرمت انسان اصل اوله. هر کی میخواد مدیریت بکنه، مامان تو خونه ناراحت شده، زبان خودش رو کنترل بکنه. بزرگترین فضیلت برای زن چیه؟ حسن و تبعله، خوب شوهرداری کردنه. چرا؟ چون خوب شوهرداری کردن برای زن ها سخته. برای چی؟ برای اینکه ببخشید آقایونا، آقایونا نوعاً یه مقدار شلختگی دارن، دقت در جزئیات نمی کنن، یه مقدار بی‌عاطفه هم هستن، یه مقدار کج سلیقه و بی‌ذوق هم که هستن، این کفر خانومه رو در میارن. این باید اینو تحملش بکنه. لذا میشه جهاد المرأت حسن و تبعل. شما نمیخواد جهاد بری با صدام به جنگی، این صدام تو همین شوهر محترم توه، اینو رعایتش بکن. حالا دیگه باید اینو رعایت بکن، اونجا ما صدامو میزدیم، تو اینجا باید تحملش بکنی. چیکار باید بکنی؟ حسن و تبعل، خوب شوهرداری کردنه. خب اگه زن بی ادب باشه، همون تا رفتار غلطی دید، اخمو شمشیر و اخمو میکشه، دیدید ابرو رو هم تیز میکنن مثل شمشیر، یک اخمی میکنن، خنجر زده تو قلب اون یارو. خب مت بچه هم که میبینه، وای چه مادر میرغضبی، این بچه دیگه درست شدنی نی. حالا درست شدنی هست، حالا داریم میگیم مثلا. یا زبان رو باز میکنه به نیش و کنایه. روانشناسا یه حرفی زدن، ائمه ادعا علیهم السلام یه حرفی زدن، جالبه، خیلی شبیه در میاد، جایی که شبیه در میاد چقدر جالبه. میگه خانوما، خانوم آقاتون اومد خونه، تا 10 دقیقه نمیم یا 20 دقیقه اول اصلا دقیقه گفتن، هیچ حرف منفی نزن، هیچ خواسته ای رو مطرح نکن، هیچی، هیچ مثلا خیلی چیزای منفی اینا رو بذار کنار، هیچ عیبی نگیر، هیچ انتقادی نکن. اینا اهل بیت چی فرمودن؟ فرمودن ما اول که اومد خونه اظهار عشق کن، خامش میکنی. اینا من جلو آقایون دارم میگم، یه خام گفتم از کلمات دیگری که با خشون میشه استفاده، آرام میشه، رام میشه، این بزرخ بیرون بیاد تو. اونو نخریدی؟ احترام رو رعایت کن. حالا البته یه روایاتی هست که زن احترام مرد رو بخواد رعایت بکنه باید چی کار بکنه، که بنده فکر نکنم بعد از ظهور حضرت هم جرأت داشته باشم اونا رو بخونم، تو جرأت هم کلن کمه. احترام، این احترام موجب میشه بچه تو متعالی بار میاد، وای این خانوم داره حرمت حفظ میکنه، ادب را. مهمترین کار خانم حسن و تبعل، در حسن و تبعل مهمترین کارش اگه گفتی چیه؟ زبونش رو نگه داره. روایاتش هست، یه بحث اخلاق خانواده ما ندیدیم الان. مدیریت میخوای بکنی، اطرافیان رو ادب و احترام اول اصله. این نباید سرش رفی نباید بره. آقا میخواد مدیریت بکنه، اونم باید احترام بکنه به خانم. مثلا شما نگاه بکنید، میفرماید وقتی که علیک فتکرمها و ترفق بها و ان کان حقک علیها اوجب. این در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام میفرماید آقا خانوم رو باید اکرام کنی و رفق و مدارا باهاش داشته باشی، اگرچه حق تو به گردن خانوم بیشتره، ولی تو هم باید احترام بکنی، نکن حالا تو حقت بیشتره هر کاری دلت خواست باید بکنی. خیلی صریحه ها، آقا حق تو بر خانوم بیشتره، ولی باید اکرام بکنی، باید ارفاق بکنی. در مدیریت خانواده اصل اول احترامه. وقتی بچه به بابا و مامان بی احترامی کنه، لابد بابا و مامان یه جای جلو بچه ها کم گذاشتن در ادب، به ویژه مامان گفته باشن. حالا اینجا سوال های فراوانی هست، نمیدونم بریم سراغ مدیریت جامعه. با اینکه وقت تموم شده، من 5 دقیقه وقت بگیرم برای اینکه اگه با این مدیریت جامعه یه قسمت کوچولویش من قصه رو تمام نکنم، این قسمت‌های قبلی خودشو خوشگل نشون نمیده. یه منافقی بود، دقت کنید، میومد پیش پیغمبر مینشست، رنگ چهره و مشخصات این حرفاش هم جبرئیل امین به رسول خدا فرمود. میومد مینشست همینجوری، بله ما نشستیم اینجا ببینیم چه خبره، خدمت شما هستیم. بعد جاسوسی میکرد، اطلاعاتو میگرفت میبرد به منافقین میداد. جبرئیل امین اومد خبر داد به پیغمبر، رسول من ایشون اینن دیگه، گوشی دستت باشه. رسول خدا صداش زد، آقای فلانی شما خبر از ما میبری پیش دیگران؟ گفت نه این کار نمی کنم. این غلامه، این جاسوسه فهمید جبرئیل امین به ایشون خبر داده. رسول خدا بهش چی گفت؟ فرمود واقعا این کار نمی کنی؟ گفت نه. گفت من حرف تو قبول کردم، ولی این کار رو نکن. حرف تو قبول کرد، باش برخورد بدی نکرد، ولی این کار رو نکن از باب نصیحت گفت که حالا من بعد این کار رو نکن اگه تا حالا هم نمی کردی، ولی حرفش رو قبول کرد. این رفت پیش منافقین، گفت این رسول خدا چقدر دهنبینه، با اینکه جبرئیل امین بهش گفته بود من گفتم این کار رو نمی کنم، من قبول کرد. آیه نازل شد، و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. بله اون ساده لوح نیست، ساده با شما برخورد میکنه. رسول خدا در ریاست خودش، در مدیریت خودش انقدر احترام میگذاشت، انقدر ادب رعایت میکرد که بهش ظلم کردند. حدو میخوام داشته باشی که بهش ظلم کردند. مدیریت جامعه چگونه باید باشه بمونه برای فردا، ولی شما حدو داشته باش. من نمیتونم به این سادگی مثال اینجوری از خونه ائمه هدا علیه السلام پیدا بکنم به شما بدم. خونه شونم پر نور بوده، اکثرا اطرافیانشون خوب بودن. مثلا یه نفر بود آخرش هم قاتل امام صادق علیه السلام شد، از فامیلای امام صادق علیه السلام بود، هر بار میومد امام صادق علیه السلام بهش محبت میکرد. یه نفر گفت آقا شما که میدونین کیه که این خبرچین شماست، آخه اصلا میترسیم موجب قتل شما بشه. فامیل نزدیک حضرت بود دیگه، من اصلا نمیتونم بگم. آقا فرمود میدونم. ابن ملجم ملعون وقتی ضربت به فرق امیرالمومنین زد، حضرت فرمود آوردنش، فرمود آیا من بیش از همه به تو محبت نکردم؟ گفت چرا؟ احترام چقدر؟ با کارگرها چجور؟ غلامش رو صدا زد نمی اومد امام سجاد علیه السلام. در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام هم گفتن حضرت اومد پشت باغ زیر آفتاب، هرچی در زد این غلام در رو باز نمی کرد، در بعد اومد دم در، آقا فرمود نمی شنیدی؟ گفت چرا؟ گفت چرا نمی شنیدی؟ گفت خسته بودم. آقا سر به سجده گذاشت، خدایا ممنونتم، حسن ابن علی رو یا علی ابن الحسین رو هر دوتا نقل شده، جز به کسانی قرار ندادی که زیر دستاش از حساب ببرن. مدیریت مهمترین آفتش اینه که آدم رو له کنی. مواظب باش کرامتشون رو حفظ کنی. کرامت مردم، کرامت خانواده و کرامت خودت حفظ بشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینقدر در رعایت مسائل خانوادگی، رعایت نکات ظریف می کرد. گدای اومد در خونه امام حسین علیه السلام، گفت آقا جون گرفتارم. خب حضرت همسایه بودن با امام حسن مجتبی، توی محل بودن، یه محل بنی هاشم مشخص بود کجا بود. حضرت فرمودن که از داداشم امام حسن مجتبی درخواست کمک کردی؟ گفت نکردم. فرمود من قبل از داداشم امام حسن مجتبی اقدام نمی کنم. اول برو در خونه امام حسن مجتبی، من مقدم بر داداشم نمیشم. رفت در خونه امام حسن مجتبی، 20 درهم مثلا گرفت، اومد گفت آقا گرفتم، حالا شما هم کرم کنین. آقا فرمود چقدر گرفتی؟ گفت 20 درهم. آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام رفت تو خونه 19 درهم آورد. گفت چرا شما کمتر دی؟ فرمود من رو دست داداشم نمیزنم، من برادر کوچیکتر ایشونم. واقعا هم اینجوره ها. من نمیدونم امشب شما مهمان امام حسنید یا مهمان امام حسین. چرا تو روایت آداب تعیین کردن؟ پدر از دنیا بره، پسر بزرگتره، برادر بزرگتره، حکم کیو داره؟ حکم پدر رو داره دیگه. حالا امام حسن مجتبی علیه السلام که به شهادت رسید، شما حسابشو بکن امام حسین چجوری با یتیمای داداشش امام حسن برخورد میکرد. بدترین خبر شب عاشورا، بدترین سوال، سختترین سوال شب عاشورا، که یه دفعه دل ابا عبدالله الحسین رو شرحه کرد، این بود که یه دفعه قاسم اومد جلو گفت عمو من چی؟ منم شهید میشم؟ میگه امام حسین رو شما بر کرد. عزیزم حالا باش، هی تفره میرم، هی تفره میرم. آخرش هم نتونست شب عاشورا به سادگی بگه قاسمم تو شهید میشی، با کنایه گفت، بارها خوندم روزشو براتون. فرمود قاسمم همه مردها فردا شهید میشن، حتی عبدالله رضی علی اصغرم، که اینجا یه دفعه قاسم یه غیرتی کرد. میگن یه دفعه قاسم سرخ شد، اصلا غضب کرد، او مگه به خانوما حمله میکنن؟ امام حسین اجازه بده قاسم بره میدان، اجازه بده تا خودت هستی قاسم بره میدان. قاسم طاقت نداره کتک خوردن دخترها رو ببینه، این دیشب نشون داد. قاسم طاقت غارت خیمه ها رو نداره، اجازه بده بره میدان. اومد بره میدان، صدا زد عباس. حالا خداحافظیش که اصلا امام حسین نمیدونم قبل از این ماجرای زره گیر آوردن برای قاسم بود یا بعدش. نوشته بغل گرفت قاسم رو، انقدر گریه کرد امام حسین، انقدر گریه کرد، نمیدونم تو گریهاش چی میگفت. شاید میگفت داداش حسن کشتی منو تو کربلا. انقدر گریه کرد، قش کرد، رو زمین افتاد حسین. عباس و دیگران اومدن آقا جون. بعد صدا زد که خب یه زره برا قاسم بیارید. زره آوردن، به تن قاسم نمیخوره. زره بعدی آوردن نمیخوره به تن قاسم، با یه لا پیراهن. خدایا دیگه همه بلاها رو تجمیع کردی تو کربلا. میدونید کسی با یه لا پیراهن بره جنگ یعنی چی؟ میدونید زره چی کار میکنه؟ زره جلوی شمشیرهایی که نازک بخواد بدن رو تیغ بزنه و درد بگیره و خون جاری بشه میگیره، اگه ضربت کاری باشه که به شهادت میرسونه. میدونی کسی بی زره بره تو جنگ، هر کسی با نوک شمشیر میتونه بازی کنه با این بدن. ببین حسین چی کشید بالا سر قاسم ابن الحسن، علی لعنت الله.